الله عن سید الساجدین زین العابدین ارواح العالمین له الفداء اعلم ان الراحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک فقد قصدت الیک بطلبتی. فرمود میدانم که راه رسیدن به شما نزدیکه برای کسایی که تو راه افتادن و میدانم به این که خودت مانعی برای دور افتادن بندگان پدید نیاوردی. این اعمال ماست که حجاب بین ما و شما شده، ولی دیگه با تمام این وضعیت قد قصد تو الی، دیگه قصد کردم انشالله سراغ شما بیام، با جان و دل شما رو بخوانم و بخواهم انشالله تعالی. تقبل الله تعالی اعمالکم. الخامس ان الثابت من القاعده المذکوره الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح. در تنبیه خامس ما یه بحث اصلی داریم و یک بحث فرعی. عمده محشین به اون بحث اصلی پرداختن. شما اگر حتی صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه رو ملاحظه بفرمایید میبینید رو اون بحث اصلی مانوف دادن. اون بحث اصلی که روش مانوف دادن این استش که ما اگر اصالت و صحه جاری کردیم و هم بر صحت کردیم فعل غیر رو، چه مقدار از آثار اون فعل رو میتونیم بار بکنیم؟ چه مقدار از آثار؟ یادتون باشه اول بحث ورود در مسئله ثالثه، یعنی همین اصالت و صفی فعل غیر، مرحوم شیخ انصاری یکی از مواردی که به عنوان فعل جمله شمرد همین بود، چه مقدار از آثار مترتب میشود؟ ذهن شریفتون باشه قبلا در بحث استصحاب خوندیم، در بحث اصل مثبت عرض کردیم که مثبتات اصول حجت نیستن و هم اونجا عرض کردیم فرقی بین استصحاب با غیر استصحاب ندارد، فقط اثر شرعی مستقیم بلا واسطه بار میشه، اثر شرعی با واسطه بار نمیشود. اثرات عقلیه، اثرات عرفیه و عادیه بار نمی شود، ملازمات عقلیه بار نمی شود، ملازمات اتفاقیه بار نمی شود. تو این تنبیه خامس اونی که اصل بحث است، تیتر بحث است، همین است، مقدار اثبات اصالت و صحه از آثار. این بحث اصلی است. ولی یه بحث فرعی هم داریم که اون رو عمده محشین بهش اشاره نکردن، مثل صاحب اوثق رضوان الله تعالی علیه بهش اشاره کرده. لذا اگر فضلای عزیزم اوثق رو ببینن جلد 6 صفحه 125 میگه دو بحث اینجا داریم. بحث اول این استش که آیا وقتی ما اصالت و صحه جاری میکنیم فقط حکم میکنیم به اینکه آثار صحیح بار میشود یا نه بالاتر از این موضوع رو هم با اصالت و صحه ثابت میکنیم؟ یعنی چی موضوع رو ثابت میکنیم؟ یعنی با اصالت و صحه حکم میکنیم به وقوع الفعل صحیحاً. وقتی موضوع بار شد وقوع الفعل صحیحاً، خب به تبع آثار اون وقوع الفعل صحیحاً هم میاد، آثار شرعیش. این رو عمده محشین بهش اشاره نکردن، ولی از عبارات شیخ انصاری همینی که اوثق میگه به دست میاد. لذا شیخ انصاری تنبیه خامس رو با این شروع میکنه، ان ثابت من القاعده المذکوره الحکم به وقوع الفعل. ببینید این همونیست که معروف صاحب اوثق فرمود، حکم میکنیم به اینکه فعل صحیح وقوع پیدا کرد، پس آثار شرعیه بلا واسطه این فعل صحیح بار می شود. بحث دوم، اوثق با دیگران با بحر و اینا هماهنگ است، اینکه فقط اون آثار مستقیم شرعیه اون فعل بار می شود و نه بیشتر و نه بیشتر. لذا بحث از این است که آیا وصف صحت فقط ثابت می شود یا بیشتر از اثبات شدن وصف صحت آثار و ملازمات عقلیه، عادیه، اتفاقیه اینها هم بار می شود. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو این دو سه خط اول همین رو به ما میخوان بفرمان. اولا وقتی اصالت و صحه بار میکنیم در حقیقت داریم حکم میکنیم به وقوع الفعل صحیحا. این یه نکته، جواب یک سوال از اون سوالاتی که مرحوم صاحب اوثق رضوان الله تعالی علیه فرمود در این تنبیه خامس میتونیم بهش نگاه. دوم این که فقط آثار شرعیه مترتبه بر عمل صحیح بار می شود، لاغیر، بیشتر از این بار نمی شود. عبارت زیبایی صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه دارد اینجا. ببینید بحر رو جلد 8 صفحه 135 شروع میشه به 136 کشیده میشه. اونجا ایشون می فرماید که لا یخفا علیک، 135 بحر، این که اینچه که استاد فرمودن کاملا صحیحه. عدم اثبات اصل مذکور الا آثار شرعیه مترتبه بر فعل صحیح بلا واسطه، آثار بلا واسطه. خب در تنبیه سادس انشالله تعالی اشاره خواهد شد، ما هم مباحث رو یه مقدار کاملتر اونجا عرض میکنیم. اصالت و صحه رو یا ما اصل عملی میدانیم یا اماره میدانیم. اصلا وارد این بحثا شدیم یادتونه میخواستیم همین حرفا رو بزنیم. یه سری موارد هستن که عده اصل دانستن عده اماره دانستن، رابطش با استصحاب چیه، کما این که در ید همین کارو کردیم، کما این که در قاعده فراغ و تجاوز اصالت و صحه فی فعل نفس این کارو کردیم، رسیدیم به مسئله ثالثه که اصالت و صحه فی فعل غیر بود. مرحوم صاحب بحر می‌فرماید اگر اصالت و صحه رو اصل عملی بدانی مشابه اونچه که در استصحاب عرض کردیم، ذهن شریفتون باشه، حد از تعبد به اصل عملی این است که ما داریم شما رو متعبد میکنیم، در تعبد فقط بار شدن آثار شرعیه بلاواسطه خوابیده نه بیشتر. اما علل قول به اعتباری من باب تعبد یعنی اصل عملی فواهرون، چرا؟ لأنک قد عرفت مرارن ان تنزیل الشارع للامر غیر محقق، امری که غیر محققه، کاشفیتی از واقع نداره یا به جهت کشفش از واقع حجت نشده، وقتی شارع میاد امر غیر محقق رو منزله محقق تعبد میکنه، ام به بنای بر تحقق میکنه، لا یراد من الا الالتزام بما یترتب علیه من الاحکام، همینه، فقط آثار شرعیه بلا واسطه. اگر اصالت و صحه را، بعد اینجا بحر این نکته را تذکر میده، میگه در این صورت اگر بخوایم بگیم که آثار غیر شرعیه یا آثار شرعیه با واسطه هم بار میشه، این میشه اصل مثبت. و ما بارها عرض کردیم که اصل مثبت فقط مخصوص استصحاب نیست، فانه لا اختصاص له بالاستصحاب بل یشمله و غیره من الاصول، هم استصحاب رو شامل میشم اصلا. اگر ما اصالت و صحه رو از باب اماره حجت دانستیم که عرض کردیم انشالله تعالی در تنبیه سادس مقدارش خواهد آمد، خب به چه ملاک؟ به ملاک ظهورها. باز مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه میفرماد اما علل قول به اعتباری من باب ظن نوعی و هو ظهور حال المسلم، دلیلی بیشتر از این نداریم که این ظهور فقط کش از صدور فعل صحیح می کند از اون فاعل به ما هو هو، همین و همین. پس آثار شرعیه اون فعل صحیح فقط بار می شود نه بیشتر، اما کشف این ظهور ان لوازم غیر شرعیه که المترتب علیها الاحکام الشرعیه فلیس مما قامت دلیل الاعتباری، دیگه ما بر این دیگه دلیلی نداریم. لذا حدی که اصالت و صحه دلالت می کند بر مترتب کردن آثار، آثار شرعیه بیواسطه است، چه اصل عملی بدانی چه اماره بدانی، به بیانی که عرض کردیم. خب حالا به تبع این مرحوم شیخ انصاری یک مثالی میزند، این مثال رو توجه کنید. میفرماید که شخصی است که وارد یک معامله شده، بیع با شخص دیگری، ایجاب و قبول تمام، مبیع هم از بایع اخذ شده، منتها قبل از اینکه این مشتری بخواد ثمن رو تحویل بدهد به اون بایع فوت میکنه. قبل از اعطاء ثمن این مشتری که مبیع رو اخذ کرده فوت میکنه. خب حالا اگر ما شک کنیم در صحت این بیع از چه با؟ از این که آیا در این صورت این شراء صادر از این مشتری که الان میت است آیا به ما لا یملک بوده؟ رو مواردی است که ملکیت درش معنا ندارد بوده، مثل چی؟ مثل خمر و خنزیر، که اگر اینجوری بوده این معامله بی فاسد باشد، یا نه روی عینی از اعیان واقع شده بوده که مالیت دارد و ملکیت پذیر است، که معمولا هم همینجوره، که اگر اینجوری بوده این بی صحیح باشد. اینجا اصالت و صحه در فعل اون مشتری که الان میت است جاری می شود. آثار شرعیه بیواسطش بار میشه. ولیکن این که بیایم بگیم پس حالا که این بی صحیح شد، معناش این است که پس این ثمنی که به عهده این مشتری بوده از مواردی بوده که ملکیت شرعی بردار است، پس باید مقداری از اونچه که ما ترک این مشتری است که الان میت است به اون بایه داده شود. مرحوم شیخ انصاری میگه این دیگه بار نمی شود. این که شما بیاید انتقال شیعی بدید از ترک این میت در اثر جریان اصالت و صحه، این بار کردن اثر غیر شرعی اثریست که خدمت شما عرض شود که شرعی بیواسطه نیست، و ما عرض کردیم که نمیتونیم اثر جز اثر شرعی بیواسطه اثری رو بار بکنیم. این که ما بیایم بگیم این بی صحیح هست پس این خدمت شما عرض شود که ثمن باید از ملک ماترک این میت برداشته شود و داده شود به اون بایه، این رو دیگه نمیتوند ثابت کند، چون این میشود اثری غیر از اون اثری که ما دنبالش بودیم. حد اثر شرعی بیواسطه بود، این اثر شرعی بیواسطه نیست، بار نمیشود. شک کم بکنیم، شیخ انصاری میفرماید محل جریان اصالت عدم نقل است، اصالت عدم نقل داریم. یه بحثی رو مرحوم شیخ انصاری نکرده، من این مقدار عبارت بخونم اون رو از محشین تقدیم محضر کنم. نکاتی که از اوثق و بحث تقدیم محضر کردم لطفا خوب بهش دل بدی. الخامس ان الثابت من القاعده المذکوره اصالت الصحه الحكم یک به وقوع الفعل صحیحه. این همونی بود که اوثق فرمود در تنبیه خامس رو دو بحث می‌خوایم بحث کنیم، ولی عمده محشین از این بحث قفلت کردند. اوثق داشت ان ثابت من القاعده المذکوره الحكم به وقوع الفعل. وقوع الفعل صحیحا، خب اگر حکم کردیم به وقوع الفعل صحیحا چه اثری دارد؟ به حیث یترتب علیه بر این وقوع فعل الاثار الشرعیه، پس فقط آثار شرعیه، اونم بی واسطه، بلا واسطه، آثار شرعیه‌ای که مترتب است فقط بر اون عمل صحیحی که گفتیم موضوعا در اثر جریان اصالت و صحه محقق شد. اما ما یلازم الصحه، اون مواردی که ملازم با صحت است، حالا چه ملازم عقلی چه اتفاقی، اما ما اون اثری که یلازم الصحه، ما یعنی چی؟ یعنی من الامور الخارجه زائده عن حقیقت عمل صحیح، فلا دلیل علی ترتب اون. ما ضمیر ها میخوره به ما به خاطر اینکه با من بیان جنس بیانش کردیم به امور خارجه، فلا دلیل علی ترتب اون ما که امور خارجه بودن علی اون عمل، این بار نمیشود. دلیلش رو گفتیم چه اصل عملی باشد چه اماره باشد از بحث تقدیم محضر کردیم. حالا میخواد یه دونه مثال بفرمایید. فلو شک فی ان الشراء صادر من الغیر، شرایی که صادر شد از غیر، غیری که مشتری است و الان میت است، ان الشراء صادر من الغیر کان اون شراء به ما لا یملک، که اگر اینه پس این بی اصلا فاسد باشد. مالا یملک مثل چی؟ مکاسب فقسه کل خمر و الخنزی، اگر اینجوری باشه این بی اصلا فاسد هست. او کان به عین من اعیان مال اون غیر، یا اینکه نه بسته شده رو عینی از اعیان مال اون غیری که مشتریست و الان میته، چون فرضمون این بود که قبل از اینکه سمن رو پرداخت کنه فوت شد، مبی رو عقد کرده بود ولی سمن رو تحویل نداده، که اگر اینجوری باشد بیع صحیح باشد. شک بشود جریان اصالت و صحه رو داریم در این شراء، ولی حدش این است که فقط اثر شرعی مستقیم بار بشود. فلا یحکم، حکم نمی شود در اثر جریان اصالت و صحه به خروج تلکل این من ترکه اون غیری که ماته، نمی شود حکم کنیم. چرا؟ چون این اثر شرعی مستقیم نیست. ما با اصالت و صحه گفتیم پس این بی صحیح، پس روی اون چیزی واقع شده است که ملکیت پذیر است، پس روی عینی از اعیان او، اینها می شود آثاری که شرعی مستقیم نیستن. گفتیم اصالت و صحه اینا نمی گیره. فلا یحکم به خروج تلکل این من ترکه اون غیری که الان ماته، بل یحکم به صحت شرا. اصالت و صحه جریان پیدا می کنن، می گیم این شرا شرای صحیح بودن، و عدم و انتقال شیء من ترکه این غیری که الان ماته، عدم و انتقال شیء من ترکتهی الالبائع. چرا؟ لأصالت عدم انتقال، از عدم انتقال. خب فقط یه نکته میمانه که شیخ متعرض نشده، اون نکته چیه؟ اون نکته این است که وضعیت اون مبیعه چی میشه؟ مبیعی که این مشتری که الان ماته این عقد کرده بود از بایه، وضعیتش این چطور میشه؟ خب رفقای عزیزم اینو در جلد یک خوندیم، در جلد دو تقدیم محضر کردیم، این از موارد علم اجمالیه. مشابهش رو در جلد یک چقدر ما در درسمون الحمدلله مثال زدیم در بحث علم اجمالی. ببینید ما الان این آیون وارث علم اجمالی دارن. به چی؟ به این که یا حرام است تصرف در این مبی. چرا؟ به خاطر اینکه در مقابل این مبی ثمنی منتقل نشده به بایه، یا از باب این که گفتیم حرام است در این که در مجموعه ترکه بخوان دست ببرن، چون ما میدانیم که این مشتری که الان ماته این پرداخت ثمن نکرد، بر صورت ثمن اون مبی در این مال این وجود دارن، لذا چون علم اجمالی دارن یا به حرمت تصرف در مبی یا به حرمت تصرف در مجموع ترکه این علم اجمالی اثر میگذاره. اثرش این میشود که یا باید فقهیان برن سراغ صلح، یا باید خدمت شما عرض شود که برن سراغ این که با همدیگه توافق کنن خود وراث عینی از اعیان را به دل بخواه به رضایت به اون آقای بایه تحویل بدن تا بتونن در بقیه ترکه و اون مبی تصرف کنن. اینو شیخ انصاری متعرض نشد، ولی بعض المحشین متعرض این شدن. خب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میخواد به قول خودش حالا واسه این بحث ما یه نظیر بیارد. کدوم بحث؟ این که اگر اصالت و صحه جاری بشود حکم به شیعی میشود آثار شرعیه بلاواسطه و حکم به شیع دیگری نمیشود غیر آثار شرعیه بلاواسطه. اونا رو نمیتونیم حکم بهش بکنیم. میگه شما نظیرشو خوندید کجا؟ رفقای عزیزم صفحه 340 تونو ببینید. یادتونه مرحوم شیخ انصاری اونجا یه مثالی رو بیان کرد، لو شک فی اثناء العصر فی فعل ذم. اگر شخصی، البته اونجا اصالت و صحه فی فعل غیر نبودا، لذاست که اینجا فرمود تنذیر نفرمود مثل، فقط میخواد بگه که ببینید یه وقتایی بعض از آثار بار میشه بعض از آثار بار نمیشه، استبعاد نکنید، شما مشابهش رو دیدید، لذا این تنذیر است. تو اونجا اگر در اثناء عمل شک میکرد که آیا نماز ظهرش رو خوند یا نه، چون خودش را در حال نماز عصر مییابد، اونجا چی عرض کردیم؟ گفتیم نماز ظهر دو حیثیت دارد. یه حیثیتی که شرط است برای اقامه نماز عصر، چون نماز عصر باید بعد از نماز ظهر بیاد. از این حیث اگر اومدیم اصالت و صحه فی فعل نفس جاری کردیم که اونجا گفتیم جاری میکنیم، گفتیم دیگه این فعل نماز عصر رو ادامه میدیم، لازم نیست به همش بزنیم، لازم نیست نیت رو عدوله به نماز ظهر بدیم، نه این نماز عصر رو بنابر صحتش میذاریم. ولی نماز ظهر یه حیثیت دومی هم دارد. حیثیت چی؟ حیثیت این که یه واجب نفسی است و فرض این است که این الان شک داره نماز ظهر رو خوند یا نه، آدرس بح رو دادم، آدرس سید رو دادم، اشتغال یقینی یستد بیال براعت الیقینی هم. اشتغال میگه تو که میدانی ذمت با دخول وقت به نماز ظهر مشغول شد، باید یه کاری کنی که بری از ذمه بشی قطعا. چی کار کنی بری از ذمه بشی قطعا؟ نماز ظهر را بخوانی. کی؟ بعد از نماز عصر. و این از اون مواردی است که نیاز به ترتب بین ظهر و عصر نیست. اینجا می شود نماز ظهر رو بعد از نماز عصر خون. ببینی؟ از یه حیث که بحث شرطیت نماز ظهر برای عصر بود، اصالت و صحه جریان داشت و گفتیم که خدمت شما عصر به این توجهی نمی شود و نماز عصر ادامه داده می شود. ولی از این حیث که لازمه این اصالت و صحه این است که بگیم نماز ظهر واقع شده، گفتیم نه این لازمه بار نمی شود. چرا؟ چون نماز ظهر یه حیث وجوب نفسی هم دارد، اشتغال الیقینی یستدی البراءت الیقینی. شیخ انصاری میفرماید پس استبعاد نکنید. البته رفقا شیخ انصاری مثال به جاهای بهتری میتونست بزنه، همون مواردی در بحث استصحاب خوندیم، این همه گفتیم استصحاب اثر شرعی مستقیم بار میشود، اثر عقلی، اثر عادی و عرفی، ملازمات اتفاقی، ملازمات عقلی، اینا هیچ کدوم بار نمیشه. اونا که خیلی بهتر بود اگر شیخ انصاری میخواست به عنوان عدم استبعاد نمونه بیاره، ولی اینم غلط نیست البته. و هازا این که حکم کردیم به شیعی، گفتیم آثار شرعی مستقیم بار میشود، و حکم نکردیم به لازمش، گفتیم ولی لازما بار نمیشود در باب اصالت و صحفی فعل القید، نظیر و ما ذکرنا سابقا صفحه 340. چی بود ما ذکرنا سابقا؟ من انه لو شک فی صلات العصر، اگر در اثناء صلات عصر شک کند، خودش رو در نماز عصر بیابد، شک کند انه این مصلی صلى الظهر ام لا، ظهر رو خوند یا نه، یحکم در اثر چی؟ در اثر اصالت و صحفی فعل نفس، لذا اینجا تنزیل گفتیم، یحکم به فعل ظهر، حکم به فعل ظهر میشه، لذا تو اون صفحه 340 گفتیم بنا علا تحقق ظهر به عنوان انه شرط للعصر، لذا اصلش رو ادامه بدهن، یحکم به فعل ظهر، ولی من حیث کونه این فعل ظهر شرطن لصلات العصر، ولی لا یحکم به لازمهی، ولی دیگه به لازمش حکم نمی کنیم، چون بیش از اون می شود مثبت، حجت نیست، اصل مثبت در مورد تمام اصول است. اول امروز اشاره کردیم، از بعدم دوباره خوندیم، فقط مخصوص استصحاب نیست. لا یحکم به لازمه که بگیم اگر بنا گذاشتیم بر صحت اصل و اصل رو ادامه بده، معناش این است که فعل ظهر به هر حیثی انجام شده است، این اثر، این لازم عقلیه، این لازم عقلی بار نمیشود. لا یحکم به لازمهی که لازمش چی باشد؟ فعل ظهر من حیث هو هو، از حیث اینکه واجب نفسی است و فعل ظهر است، نه اینجا قاعده اشتغال میاد، میگه اشتغال یقینی یستدی البراءت الیقینه تو صفحه 340 به جلد 8 84 و سیه جلد 3 374 رو آدرس داده بودم محضرتون. لا یحکم به فعل ظهر من حیث خوبه یا من حیث خوبه، ما اینا رو چون مباحثش در حیث گفتیم، اگر میبینیم من یه وقتی من حیث میکنم به خاطر نکاتیست که در مباحث مغنی گذروندیم و عرض کردیم، من حیث هو هو به حیث اینکه واجب نفسی است، حتی لا یجب اتیان زور ثانیاً بعد از عصر. حالا شیخ انصاری میخواد یه نمونه دیگه بیارد برای این بیان خودش، به کی تمسک میکنه؟ به بیان مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در قواعدشون، قال العلامه فی القواعد فی آخر کتاب الاجاره. سه تا صورت مرحوم علامه در قواعد مطرح کرده که شیخ آورده، ما این سه تا صورت رو باید عرض کنیم، ارتباطش رو با بیان شیخ انصاری در تنبیه خامس عرض کنیم. لطفاً این سه تا صورت رو یادداشت بفرمایید، چون میخواید هم عبارت براتون سبک‌تر میشه هم نیازش داریم. صورت اول، اگر موجر و مستأجر اختلاف کنند در دو چیز، صورت اول رو دارم عرض میکنم، موجر و مستأجر اختلاف کنن در دو چیز، یک در تعیین مدت اجاره، و دیگه در چی؟ در اجرت یا عوض الاجاره. خوندید در فقه 4 شرح لمعه، در اجاره هم باید مدت تفصیلا مشخص باشد، یک ماه، دو ماه، از کی؟ از اول فروردین، از اول اردیبهشت، هم باید اون عوض مال الاجاره اجرت باید معین و مشخص باشد. جناب موجر میگه هیچ کدوم اینها مشخص نبود، من به تو اینجوری گفتم، آجرت و داره کل شهرن به درهمن. گوش کردی؟ آجرت و داره کل شهرن به درهمن. کل شهر هر ماه. ولی این ماه چقدره؟ از کی شروع میشه؟ ما اینو مشخص نکردیم. لذا این اجاره باطل است. میخواد فاتحه مستاجره رو بخونن. مستاجره نیاتون عین الاجاره. مستاجر چی میگه؟ رفقا اگر اینا ننویسید بعداً مشکل دار میشید. مستاجر میگه استاجر تو داره سنتن مدت معین، ثانیاً به دینارم. موجر میگفت به درهمن، این میگه به دیناره. هم اختلاف در مدت است، هم اختلاف در اجرت است، مال الاجاره است، عوض است. خب این یه صورت. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه فرموده ففی تقدیم قول المستأجر نظرون. اگر بخوایم قول مستأجر رو مقدم کنیم نظر است. چرا فرموده نظر است؟ اگر میخواید این نظر رو ببینید به دو تا کتاب رجوع کنید. یک، پسر علامه فخر المحققین در ایزاه وقتی این فر رو از پدرشون میاره فرموده وجه النظر اینه. دیگه چی؟ جامع المقاصد که شرح قواعد علامه است. مرحوم محقق کرکی وقتی به شرح این عبارت میرسد در جامع المقاصد میگه منظور از نظر اینه. هر دوتاشون هم تقریبا یه چیز گفتن. اگر میخوای عبارات ایزاه و عبارت جامع المقاصد رو ببینید هر دوتاشو اوثق آورده. جلد 6 صفحه 126 عبارت ایزاه رو ببینید، جلد 6 صفحه 127 عبارت جامع المقاصد رو ببینید. مرحوم علامه فرموده در تقدیم قول مستأجر. مستأجر کیه؟ کسی است که ادعای صحت میکند، مدعی صحت است. میگه نظر است. شما توقع دارید که اصالت و صحت اینجا بار بشه بگیم حق با مستأجر است دیگه. میگه ففی تقدیم قول المستأجر نظر. و نظر چیه؟ نظر رو دارم از ایزاه عرض میکنم، از جامع المقاصد عرض میکنم که گفتم اوثق هر دوتا رو آورده، آدرسش هم تقدیم نظر کردم. فرموده به خاطر این که خب شما اینجا اصالت و صحت هم میخوای جاری کنی، اصالت و صحت هم معارض دارن. معارض با چیه؟ اصالت عدم اجاره به نحوی که مستأجر میگوید، عدم اجاره سنه به دینار. چرا؟ چون اجاره به این نحو از حادث هاست. قبلا خوندیم از عدم حادث است. حادث دلیل میخواد. شک کنیم اصالت عدم حادث جاری میشود. اصالت و صحه که به نفع مشتری است با اصالت عدم اجاره سنه به دینارن که یک حادثی است، این دوتا با هم تعارض میکند. تعارضا تساقطا. نوبت میرسد به چی؟ نوبت میرسد به اصالت الفساد که اصل بعد از اصالت الصحه در معاملات است. اصالت الفساد چه ربطی داره این به بحثی که شیخ انصاری در تنبیه خامس گفت؟ ربطش اینه رفقا. اگر ما می اومدیم می گفتیم اصالت و صحه رو وقتی جاری کردیم، آثار غیر از اثر شرعی مستقیم هم بار می شود. مثل چی؟ مثل اینکه وقتی میگیم این اجاره صحیح است، یعنی این اجاره یک ساله بوده است و به دینار بوده است. اگر این لازم هارم میگفتیم اثر اصالت و صحه، دیگه نوبت به اصالت عدم اجاره سنتم به دینار نمیرسید. این که مرحوم علامه اومده این دوتا رو با هم دیگه تعارض انداخته، یعنی جریان داده اصالت عدم اجاره سنت به دینار، نشون میدهد که اصالت و صحه نمیتواند این لازمش رو ثابت کند. همونی که شیخ انصاری دنبالش بود. دقت کردی چه ارتباطی بین این عبارت بود با اون چیزی که در تنبیه خامس عرض کردی؟ اگر قرار بود اصالت و صحه آثار غیر شرعی مستقیما بار بشه، باید میگفتیم صحت الاجاره نتیجه میدهد که مدت اجاره سنه است و عوض عبارت است از دینار، دیگه نوبت نمی رسید به اصالت عدم اجاره سند به دینار، و حالا که علامه این دوتا رو جاری کرده تعارض انداخته. این صورت اولا. صورت ثانیه، اختلاف موجر و مستأجر در تعیین مدت ولی اتفاق در اجرت دارن. موجر میگه اجر تو دار به درهمه، ولی مدت تعیین نشده پس این اجاره باطله. مستأجر میگه استأجر تو داره شهرن، از این زمان شروع میشه به درهمه. ببینید به درهمشو با همدیگه توافق دارن، هر دوتا در به درهم عوض توافق دارن، فقط بحث اختلاف سر این است که تعیین مدت شده بود یا نشده بود. دوباره اینجا مرحوم علامه فرنده کزل اشکال اینجا دوباره میاد و همون بیانی که عرض کردی. سومی صورت، اختلاف در اجرت اتفاق در مدت. موجر میگه اجر تو داره شهرن از این زمان، ولیکن خدمت شما عرض شود که اجرت مشخص نشده. مستأجر میگه استأجر تو داره شهرن، شهرنش با هم دیگه توافق دارد که از مثلا اول فروردین شروع میشد به درهمه. نه اینجا عوض هم مشخص بوده. دوباره مرحوم علامه فرموده اینجا مشکال میاد به همون بیانی که در مثل کردی. و مرحوم شیخ انصاری میفرماید که از عبارت قواعد شما میفهمید که پس لازم های اصالت و صحه بار نمی شود. اصالت و صحه فقط در دایره اثر شرعی مستقیم بار می شود. یه خورده ریزهایی در عبارت علامه وجود دارد، اینا رو دیگه رو عبارت تقدیم مصدر می کنن. قال العلامه فی القواعد فی آخر کتاب الاجاره لو قال کی موجر آجر تو که کل شهرن، و کل شهرن که تفصیلا معلوم نیست مدت اجاره که به درهمن من غیر تعیین اون مدت، چون کل شهر که تفصیلا مدت رو بیان نمی کند که، پس معامله فاسد است، این اجاره فاسد است. فقال المستأجر بل سنتن به دیناره، اولا یک سال، ثانیا درهم نه دینار، اختلاف در هر دوه. ففی تقدیم قول المستأجر نظرون، که این نظر رو از ایزا و جامع المقاصد و اوسط تقدیم محضر کردن. البته محشین فعلی هم دارن، حاجای اعتمادی دارد، صاحب تعمید دارد، میتونید ببینید. بعد مرحوم علامه فرموده، این از خارج عرض نکردم، این ریز عبارت داخل عبارت از من. فإن قدمنا قول المالک، اگر اومدیم اصالت الفساد رو مقدم کردیم و گفتیم حق با مالک است، مالکی که اون گفت این اجاره باطل است. یه نکته ای هست، چون خود موجرم گفت آجر تو که کل شهره، خودش اقرار به کل شهر کرد، اقرار العقلا علی انفسهم جائز، باب الاقرار. میزان کل شهر قدر متیقنش یه ماه دیگه 100% هست، لذا علامه فرموده فإن قدمنا قول المالک فالاقوى صحة عقد الاجاره في الشهر الاول. چرا؟ چون اقرار کرد موجر کل شهر و قدر متیقن از کل شهر یک ماه است. البته بدانید این نظر همه فقها نیست، حالا علامه اینجور فرموده، این تیکش هم ربطی به بحث ما ندارد. و کذل اشکال است فی تقدیم قول المستأجر، مستأجری که مدعی صحت است که میخواد اون صورت دوم و سوم رو بفرماید. لو ادعا مستأجر اجرتا مدت معلومت او عوضا معینا، صورت دوم و سوم رو میخواد بفرماید. و انکر المالک التعیین فیه ما، یه جا اختلاف در اجرت، یه جا اختلاف در مدت. ول اقوا، این اقوا رو هم مرحوم ایزا شرح کرده، هم مرحوم جامع المقاصد، ایزا بهتر شرح کرده که اوثق هم آورده، میتونید ببینید. علامه آخر فرموده که اگر کسی قائل شد به تقدیم قول مدعی صحه یعنی مستأجر، باید توجه کنید که در این سه صورت در هر سه تاش نمیتونیم قائل بشویم به تقدیم قول مدعی سعی یعنی مستعجل. تو کجا میتونیم؟ تو اون صورت دو و سه. تو صورت یک دیگه نمیتونیم به هیچ وجه قائل به صحت بشویم. چرا؟ چون تو شماره یک ما علاوه بر ادعای صحت یه ادعای زائد بر صحت هم داریم. این عین عبارت ایزاح الفرائده. یه ادعای زائد بر صحت هم داریم. چرا؟ ببینید رفقا یه دور صورت اولا رو ببینید. موجر گفت، به خاطر همین گفتم بنویسید، آجر تو که کل شهرن به درهمه من غیر تعیین مدت، چون کل شهر تعیین نبود، البته یه عوضی رو بیان کرد به درهم. مستأجر اومد چیکار کرد؟ گفت نه، اولا تعیین مدت شده، ثانیا اون اجرت به درهم نیست، به دینار است. خب ببینید اینجا زائد بر ادعای صحت داریم، چون موجر گفت مشکل این اجاره این است که تعیین مدت نشده، مستأجر گفت تعیین مدت شده، این میزان اگر بود کار تمام بود. ولی یه زائده بر اینم داشت، چی؟ دینا درهم نیست و دینار است، درهم نیست و دینار است. ولی تو صورت دو و سه تو یه حیث اتفاق بود، لذا ادعای زائده بر صحت در صورت دو سه نداریم، ولی در صورت یک داریم. لذا اگر هم بخوایم قائل به صحت بشیم فقط در شماره دو سه است، نه در اولی، چون در اولی یه ادعای زائد بر صحت هم داریم از عدم زائده. وقتی از عدم زائد شد، اینا عبارات ایزاهه، از عدم زائد شد، پس نمیتوانیم قول مشتری رو در صورت یک مقدم کنیم. والاقوا از تقدیم، تقدیم مدعی صحت. نگید اقوا چی شد؟ اونجا نوشت ففی تقدیم قول المستعجل نظرم، و چه نظر عرض کردیم، ولی نظر نهایی علامه والاقوا تقدیم مدعی صحت فی ما، البته در اون صورتی که دو و سه لم یتضمن دعوا، متضمن دعوا زائدی بر صحت نیست. انتها کلام مرحوم علامه که شرحش هم تقدیم محضر شد. روز پنجشنبه شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، هر کسی به اوضاع علمی خدمت کرد، انشالله همشون در میهمانی امشب کربلا باشن، اسم ما رو هم جز زوار کربلا بنویسن، اونچه که به زوار کربلا و نجف میدن به همه ما اعطا کنن به فضل و مرحمت. ماه ماه برکته، ماه ماه فضله، خدا به همه ما فضل کند انشالله تعالی. صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدام. اگر فضل و سوال دارم من در خدمت هم.
جانم درست، این علم اجمالی رو میشه یه بار دیگه بفرمایید توی وضعیت اون مبیعه؟
بله، ببینید عرض کردیم که نمیتونن تصرف در مبیع کنن، نمیتونن تصرف در مجموعه ترکه کنن، هر دوتاش حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه یا اگر این بیع صحیح بوده پس باید یه چیزی از مال این مشتری به بایع انتقال داده میشده، شاید ولی انتقال داده نشده، پس به این هوا نمیتونن در مجموع ترکه تصرف کنن. اگرم به صحیح نبوده که مبی منتقل نشده به این آقای مشتری که الان مرده، پس اینا چجوری در مبی تصرف کنن؟ پس علم اجمالی یا به حرمت تصرف در مبی یا حرمت تصرف در مجموع ترکه. چی کار باید بکنن؟ یا باید صلح کنن وراث یه طرف اون بایه یه طرف، یا اینکه بین خودشون اتفاقی داشته باشن بر اینکه از پیش خودشون یه مقدار مال بدن به این آقای بایه، او رو راضی کنن. اینجوری می شود.
خیلی ممنون دستگاه
ارادت دارم آقای.
تشکر، خیلی ممنون.
خواهش میکنم سیدی، شب جمعه است، التماس دعا. ارادت دارم، التماس ارادت. عزیز بزرگوار دیگهمون کدوم یکی از عزیزانه؟ من پروفایلشونم تشخیص نمیدم کدوم یکی از بزرگوارانه. مرحوم آقای طلای بهاءالدینی هن، کدوم یکی از آقایانن؟ پروفایلی که موجوده مثل کدوم یکی از عزیزانه؟ آقای بختیاری، عذر میخوام، ببخشید آقای بختیاری.